وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك درباره چیستی ذکر در آخر جلسه گذشته نکاتی رو خدمتتون عرض کردم و عرض کردم که ذکر یعنی یاد، توجه، التفات. طبعا یاد و التفات روحی است. اگر ما با چشم اون کسی نظر میکنیم برای اینکه نظرش در جان ما قرار بگیره، اگر چیزی میشنویم اهمیتش به اینه که با گواهی سامعه نفسمون میشنویم. به تعبیر دیگه رؤیت عینی و شنیدن و استماع با گوش اینا ابزارند. یعنی اگه کسی اینا رو نداشت ولی رؤیت رو داشت کافی است. به همین خاطر که اون یاد حقیقت توجه التفات اون اهمیت داره، چه زبان ما بجنبه چه نجنبه. ولی اغلب ما انسان‌های معمولی و متعارف از طریق ذکر زبانی است که به ذکرهای دیگر میرسیم. نخست زبانمون مشغول میشه، آنگاه ذهنمون فعال میشه، آنگاه تصورات دیگر، یه وقت دیدی که به مرتبه ذکرهای دقیقتر و عمیقتر هم رسیدیم. نخست کسی رو نگاه میکنیم، آنگاه تخیلش میکنیم، آنگاه ممکنه که به مراتب دیگر یاد و توجه بهش دست پیدا کنیم. پس اگر در اخبار و روایات وقتی ذکرها رو که شمردن همین ذکرهای زبانی رو بیان فرمودن، این به این معنا نیست که ذکر منحصر است به این، نه، ذکر عمومی متعارف که اغلب مردم توانایی دارن که به وسیله اونها بیاد و خدا باشن این تعابیر هست. البته همین ذکر هم با هم دیگه تفاوت داره که یک جمله یک نکته رو این جلسه خدمتتون عرض کنم بعد نیست. در ذکرها که توجه پیدا میکنیم، میدونید که ما وقتی توجه به خدا پیدا کردیم مثل اینکه به هر چیزی توجه پیدا کنیم، بی نظر نیستیم. یعنی فقط این گونه نیست که ما چیزی رو تماشا کنیم، ضمن اینکه داریم تماشا میکنیم کمالات او رو داریم میبینیم، کمالات او رو تصور میکنیم. تصور بیشتره ولی حالا در حد تصورم خوبه. کمالات او رو داریم تصور میکنیم، بعد از تصور ممکنه به تصدیق بیانجامه. پس ذکری که در پایانش تصدیق نباشه، ذکری که پایانش ایمان نباشه، در واقع ذکر نیست. این که مثلا حالا به خانه خودم جور نگاه کنیم مثل اینه که چشمون بی توجه جای دیگه رو نگاه میکنه، این که ذکر نیست. وقتی داریم به خانه کعبه که نگاه میکنیم با این فهم و درک آن خانه خداست، من هم بنده خدا، خدا فرموده است به خانه من بنگر، خانه من رو تماشا کن، شاید صاحبخونه من دیدی. اینا چندین گزاره، چندین حکم و تأیید و تصدیق درش هست. به همین خاطر که چون در هر ذکری تصدیقی وجود داره و به دنبال هر تصدیقی ایمان وجود داره، در انتخاب ذکرها باید دقت کرد. ذکرها بر دو دستن، ذکرهای عام، ذکرهایی که پیوسته گفتنش مطلوبه، هر زمانی گفتن مطلوبه، هر تعدادی گفتن مطلوبه. به عنوان نمونه مانند صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام، این ذکر عامه. این عام و خاص بودن مثل این اصطلاحات مثلا دانشگاهی نیست که بگن این درس عمومیه اون یکی تخصصیه، یعنی عمومی و ولش کن. نه، این عام بودن یعنی رحمت عام و گسترد و فراگیر داره که هر کسی که مترنم به این ذکر باشه، متذکر به این ذکر باشه، از رحمت و آثار و خواصش برخوردار خواهد شد. یه معنی عمومیته. یک معنی عمومیت دیگرش اینه که مقید نیست، نه به زمان معین، نه به شرایط معین، هر کس در هر آن آن و هر حالی هر شرایطی میتونه این ذکر رو بگه، در سلامتی بگه، در مریضی بگه، در خوشی بگه، در ناخوشی بگه، در اشتیاق خاطر، در اشتیاق بگه، در عدم اشتیاق و نفرت بگه، هر جایی که این رو بگه خوبه. در مقابل ذکر خاصه که اولا این مربوط به خواصه، باز خواص نه اون خواص اجتماعی سیاسی معرفتی، نه نه مربوط به هنی اهل ذکر نیست، تو خود اهل ذکر عام و خاص داره. یه دست اهل ذکر خاصن یا خواص اهل ذکرن، یعنی اینا علاوه بر اینکه ذکر عام رو دارن، صبحشون ذکر میگن، ظهر، شب، اوقات فراغت و مانند اون رو از این ذکر دارن میگن، اما به مقصود رسیدن به یک هدف معینی هم دارن ذکر میگن، نه فقط برای رسیدن به رحمت عام و تام خدای متعال که در ظرف و وجود مبارک خاندان پیامبر علیه السلام تجلی پیدا کرده و رحمتا للعالمین شدن، نه فقط برای یه معنی عام، برای این که به سعادت برسیم، برای این که به قرب الهی برسیم، نه، به طور خواسته. مثلا کسی که میخواد بر شیطان مسلط بشود، این اگرچه اینم رحمته ولی رحمت ویژه است، این یه ذکر معینی داره. کسی که میخواد که شیطان یا با او کار نداشته باشه، شیطان با او درگیر نشه، یا اگر درگیر شد میخواد غلبه پیدا کنه بر شیطان، خب فرمودن که این ذکر خاصه، عدد معین داره، ذکر یا قوی بگید. خب با عدد معین، اگر کسی این ذکر رو گفت و پیوستن گفت، بعد از مدتی، این مدت برای برخی ممکنه 4 ماه باشه، ممکنه برخی 4 سال باشه، برخی دیرتر و زودتر داره، ولی بالاخره به جایی میرسه که یا شیطان باش کار نداره، یا شیطان حواس میکنه باش درگیر بشه و هیچ وقت پیروز نمیشه. این از این جهت من ذکر خاص که به قصد دستیابی به یک هدف خاص و مطلوب خاص انجام میشود. افرادی این ذکرهای خاص رو میگن که خودشون خواستن، یعنی تخصصی دارن کار میکنن، در یه حوزه معین به طور ریز دارن کار میکنن. بفرمایید که کسی که میخواد به مرتبه اطمینان دست پیدا کنه، به قرار روحی میخواد دست پیدا کنه، خب این ذکر خاص باید داشته باشه. کسی که میخواد که به وجه خاص ولی خدا دست پیدا کنه، یا به وجه خاص ولایت الهی میخواد دست پیدا کنه، این ذکر خاص داره. کسی میخواد به وجه خاص توحید دست پیدا کنه، اینا ذکر خاص داره. این ذکرهای خاص، خاص بودنش یه معنیش اینه که برای دستیابی به امر خاصه. یکی دیگه نه، کسانی میگن که هدفشون سعادت کلی و عمومی و رحمت عام و تام الهی نیست، اون رو جداگانه دارن، نه این کنه ترک کرده باشن. کسانی که اهل ذکر خواستن، ذکر عام هم دارن، ذکر عام رو دارن به طور کلی، ولی به طور معین میخوان این نقطه رو، این گوشه رو میخوان یک نقش زیبایی، یک رسم زیبایی، یک نقطه زیبایی میخوان ترسیم کنن. وقتی این گونه که شد، ضمن این که همگان باید ذکر عام رو داشته باشن، در انتخاب این ذکرها باید دقت داشته باشن. یعنی انتخاب ذکر یه اندازهش برمیگرده به شناخت نفس خودمون. برای صلوات فرستادن نه، برای بسیاری از ذکرهای عمومی نمیخواد شناختم نداشته باشیم. میدونیم که یه جایی اعلام کردن که همه ماشینا رو هر که سوار بشه میرسه مقصد، دیر میرسه ولی میرسه، اونجا میرسه به مقصد به طور کلی. اما کسی دقیقا میخواد که یک سرویس معینی سوار شه، چون در یک نقطه توقف میکنه، چون در بین رو یه نفر سوار میشه، یه نفر پیاده میشه، خب پیداست که آدم باید بگرده. برای انتخاب ذکر به طور کلی، آدم باید که، یا شرط لازم و سودمند اینه که آدم خودش رو بشناسه، متوجه باشه، به عنوان نمونه ببینه که میل به تنزیه داره تا ذکرهای تشبیهی بگه، میل به تشبیه داره تا ذکرهای تنزیهی بگه، یا اینکه نه، از تنزیه و تشبیه فراغت یافته تا ذکر خاص بگه. این وقتی که بهش گفته میشه یا قرآن میخونه، تلاوت میکنه، لیس کمثلی شی، این میفهمه لیس کمثلی شی چیه یا نه، این که خدا مثل ندارد، یعنی مثل ندارد یا مثل ندارد، کدام میکشه؟ اگه مثل ندارد، این تنزیه، اگر وقتی که به این آیه کریمی که میرسه میگه که این کاف چنان که اکثریت گفتن کاف زائد است، بنای خداوند مثل مانند ندارد، شبیه ندارد، اگر در اینجا توقف کرد این نشان دهنده اینه که این تنزیهی است و این ذکر تشبیهی میگه. اما اگه نه، به تعبیر برخی از بزرگان که خدا رحمتشون کنه میفرمایید که اینایی که این حرفا رو زدن خیال کردن خدا رو مثل ما همینجوری صحبت میکنه، یکی زائد باشه که لغو باشه کمش کنن زیادش کنن، خدا که اینجوری صحبت نمیکنه، که یک حرکتی در قرآن زیادی نیست، چنان که یکی کم نیست، بنابراین این کاف کاف زائد نیست. وقتی اینو که فهمید که این کاف کاف زائد نیست، در واقع لیسم مثلهی شی، اگر اینجور شد یعنی تمایل داره به این آیه کریمه که لهو المثل الاعلا، اگه میل به این داره این اهل تشبیهه و ذکر تنزیهی بگه. اگه وقتی که میخونه که لیس کمثلی شی، انگار همه وجودش اینو فهمیده که این تنزیهه، بلا فاصله میگه و هو السمیع البصیر، یعنی تنزیه رو در عین تشبیه با هم دیگه جمع کرده، یا بالعکسش هم همینطور هست. ممکنه که این بخش اول تنزیه باشه، بخش دوم تشبیه، اولی تنزیه دومی تشبیه، یا ممکنه بالعکس بشه، اولی تشبیه دومی تنزیه. اگه این کاف رو زائد دونستین، اولی میشه تنزیه و هو السمیع البصیر میشه صفت خلقی، صفت تشبیهی. اگر اولی رو کاف رو زائد ندونستین، گفتین مثل مثلهی و له المثل الاعلا، این کمثلی شی رو با و له المثل الاعلا یکی دونستین، یعنی تشبیه شدین، اون و هو السمیع البصیر که دلالت بر انحصار سمع و بصر داره میشه تنزیه. اگه کسی این دو تا رو با هم در نتیجه نوع ذکرایی رو که افراد انتخاب میکنن ممکنه که با هم تفاوت داشته باشه، در حالات مختلفشون تفاوت داشته باشه، افراد مختلف با هم دیگه تفاوت داشته باشه. اغلب خلق تشبیهی اند، اکثریت خلق میل به تشبیه دارن، خدایی رو که نشه بشناسی، خدایی رو که متعالی باشد، فراتر از زمین و زمان و حد و حدود انسانی باشه، این خدا رو اکثریت مردم نمیشناسن یا توانایی تنزیه خدا رو ندارن. همون هم که تنزیه میکنن دیگه، حالا از باب این که بهشون گفته شده یا در ظاهر شریعت اومده تنزیه کنین، میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فعلا اونقدر که اونها الحمدلله اشتیاق دارن، سبحان الله رو نه فقط اشتیاق ندارن، بلکه نمیتونن درک کنن تا نسبت به اون سعادت داشته باشن، نفرت دارن نسبت به اون. اکثریت خلق تشبیهی هم، دعا کردن شما نگاه کنید، این نشون دهنده تشبیهی بودن خداست. این که همه با هم بگیم، اغلب خلق میگن که همه با هم بگیم، حالا مخصوصا که حالا منبری اگه باشه، مدعای وضوخونی هم باشه، میگن همه با هم دم بگیری، شلوغش کنی، این شلوغ کنی خیال میکنن که اومدن یه آدمی ها میخوان سرش مثلا حوصله شو برن که آخر کوتا بیاد، مثل این راهپیمایی که میرن برای اینکه یه نفر رو براندازن، دست جمعی با هم باید همه مرگ بر شاه بگن، خیال میکنن خدا هم همینجوره که همه اگر با هم بگید، همه محکم بگید، همه زمزمه کنید، همه نمیدونم چنین و چنان باشه، وقتی اینجوری شد این نشانه تشبیهه، یعنی خدا مثل یکی از همین آدمیانی که گوشش بینه راحتی نمیشنوه ولی شلوغ کنین میشنوه، همه با هم بگین میشنوه. چون اینها اکثریت تشبیهن، اهل تشبیهن، ذکرهای عامی که در ظاهر شریعت وارد شده اغلب جنبه تنزیهش غلبه داره. میدونیم که ذکر جامع از اذکار عام و عمومی این تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، این دیگه چهار تسبیح رو با هم دیگه جمع کرده، چون که اسمش پیداست تسبیحات اربعه، ولی که الحمدلله داره، ولی چون غلبه با تسبیحه، اولی سبحان الله، سومش لا اله الا الله، آخرش هم الله اکبر، سه تا ذکر تسبیحیه، سه تا ذکر تنزیهیه. یعنی اولا این چیزی ما در به خدا گفتیم بگذاریم کنار، این چیزی ما گفتیم خدا هست خدا نیست، آخرش هم خدا اکبر است من ان یوسف، نه من کل شی، خدا بزرگتر است از آن که در وصف کسی بگنجد، کسی بتواند او رو توصیف کند و توضیح دهد، مگر آن که واصف و موصف ولی کامل باشد، کسی باشد که مقرب الهی یا مخلص درگاه الهی باشد، اون هرچی بفرمایید درسته. اگر کسانی که مخلصن گفتن، حالا بر فرض محال که میگن محال نیست، ایراد نداره که، اگر گفتن که تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاره قد دوزم کنم شانه سر، این اگر آدم مخلص بده درسته، عالی ترین ذکر رو گفته، همین جوری که فرموده، یعنی واقعا همین جور هست که چون مرتبه اخلاص رسیده حرف ها سنجیده حساب شده است، این معنایی که از این کلمات حرف رو داره او درست میگه. مثل این که اگر هر دومون بنی خدا بگه که خدا بود که کشاورزی کرد، ما هم بگیم خدا بود که کشاورزی کرد، به ما رو میگن تو بی خود گفتی، به اون گفتم باریکلا اصلا خوب گفتی، میگه این کلمات که هم مثل هم بود که، میگه معانی که مثل هم نبود، مفاهیم که مثل هم نبود، مقاصد که مثل هم نبود، فهماتون با هم دیگه تفاوت داشت، هر دو کلمه رو مثل هم گفتید ولی این کجا و آن کجا، شما یه درک ازش داری و یه درک دیگری، درک شما مقبول و مطلوب نیست. اگر هر ذکری رو، هر سخنی رو، هر توصیفی رو، تشبیه رو، تنزیه رو ولی کامل بگوید، مخلص بگوید، درست است، از اون درستر نمی شود. همون تعبیر رو اگر غیر مخلص بگوید، هر جور که بگوید، دقت کند به تعبیر منصوب به امام صادق صلوات الله و سلام علیه، کلو ما میزتموه به اوهام کن به ادب معانی تو ذهنش ببره، کاملا کلامیش کنه، فلسفیش کنه، عرفانیش کنه، حسابی دقیق دقیق وقتی میخواد بگه تو کجایی تا شبم من چاکرت، اینو به دقت تام و تمام بگوید. آخرش میگه که این به خودت شبهت داره، وقتی به خودت شبهت داره تو محدودی، ناقصی، آلودی، هم مرتبه فکرت، عقیدت، هم اخلاقت، هم ظاهرت، هم باطنت، هم اعمالت، آثارت، همه آلوده است. شما یه چیز تو ظرف آلوی قضایی رو از تو ظرف آلوی در آوردی میخوایم پاک باشه، امکان پذیر نیست. ظرفی که آلوده باشه هر چی درونش باشه این آلودگیش به اندازه‌ای که حالا امکان داره به استرایت خواهد کرد، ظرف رو باید پاکش کرد. ظرف اگر پاک باشه آن چی که درون او قرار گرفته باشه همه پاک خواهد بود، مقتضای همون ذات خواهد بود، و اگر ظرف آلوده باشه اونم سنخیت و تناسب و شباهت به همون ظرف خواهد داشت. پس چون اغلب مردم هر ذکری میگن ولو لا اله الا الله میگن، بازم ذکرشون تشبیهیه، یعنی باز دوباره الله رو یه تصوری براش میارن، یه فکری خیالی براش میکنن، بعدم میگن که چه خدای خوبی، ببین چه خداییست، از این بهتر نمیشه. خداتون چیه؟ خدا نون میده، خیال میکنن نونوایی سر کوچیشون هست. خدا آب میده، خیال میکنه سازمان آبه. خدا علم میده، خیال میکنه که ضبط و نوار و سیدی و معلم و مانند اونهاست. چون اغلب خلق حتی توحید رو هم میفهمن، توحید تشبیهیست، به همین سبب هست که ذکراشون جنبه تنزیهیش باید قلبه داشته باشه، جز مثل صلوات ها، حالا انواع اقسام صلوات ها که اینا دیگه جنبه تنزیهیش خیلی کم هست، به خاطر اینکه محبت بدون تشبیه امکان پذیر نیست، تا سمخیت و شباهت نباشه محبت رخ نمیده. در نتیجه اگر ما خاندان پیامبر رو تنزیه کردیم از هر گونه شباهتی به خلق، ما این وسط چه کاریم که بگیم ما محبیم؟ در واقع ما تنزیهشون کردیم از خودمون، گفتیم تو کجا و ما کجا، تو در مرتبه ای که من حتی نمیتونم فهم کنم، من نمیتونم به زبان بیارم. بعد میشه مدعی شد که ما طالبیم، ما محبیم، ما عاشقیم؟ نمیشه با آدم طالب مجهول مطلق که نمیشود، طالب منزه مطلق که نمیشود، محب مجهول شدن که از محالاته، که چیزی که اصلا نمیدونیم میگیم ما میدونیم یه چیزی رو نمیدونیم، عاشق همون نمیدونیم هست اصلیم، امکان پذیر نیست. نخست باید وجه تشبیه داشته باشه، ماش فهمی نسبت به او پیدا کنیم، وقتی این فهم رو که نسبت به او پیدا کردیم بعد محبت تعلق بگیره. پس هر چیزی که محبت تعلق گرفت نشان از وجه تشبیهه. وقتی ما طالب کسی شدیم، محب به کسی شدیم، یعنی او رو ابتدا تشبیهش کردیم، یه قدری به خودمون، یه قدری به در همسایه، کوچه اینور اونور به او تشبیه کردیم، حالا طلبش میکنیم. اما اگر تنزیهش کرده باشیم، نه، او در آسمان است و ما در عالم دیگری. جز ذکر صلوات که این هم نشان محبت، هم برای استقرار محبت است و رسیدن به صداقت در محبت، جز این ذکر و ذکرهایی که تو همین زمینه هایی یا صلوات هاست یا اظهار محبت ها هست، بقیه تشبیه و تنزیه با هم در آمیخته، تنزیهش قلبی بر تشبیه داره، ولی در صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد، حالا دنبالش هر کدوم که باشه، این ذکر تشبیهیه. یعنی ابتدا خاندان پیامبر میاریم در حد خلق، ما که نمیتونیم بریم بالا که اونا باید بیان پایین، اونا باید نازل بشن. اگر قرار بود این جهان طبیعت نازل نشه، ما که نمیتونستیم بالا، آهنم باید بیارنش پیش ما، آبم باید بیارنش پیش ما، علمم باید بیارنش اینجا، همه چی باید بریم اینجا. بله، اون یه نفر مثل پیامبر میخواد که بگن ما یه قدم اومدیم، یه قدم هم تو بیا، بگو باشه میام. اما عامه خلق یه قدم نمیرن، منتظر میان که دقیقاً در خونشون تحویلشون بدن. چون تحویلیه، خاندان پیامبر در ذکر صلوات تنزل تعادل پیدا میکنن، میان همین در کونی خودمون، در کونی خودمون شدن. ما زمین که میدونیم خیلی خوبن، ولی خوبیش نه کدوم نام میاریم، یا مثل خوبی خودمون، یا مثل خوبی دوستمون، همکارمون، همشهریمونه و مانند اینها در میاد. بقیه ذکرها ذکرایی است که غلبه تنزیه داره و غلبه تنزیه هم باید داشت، مخصوصا ذکر صلوات، ذکر سبحان الله رو باید پیوسته گفت، مکرر گفت. ذکر یونسیه رو باید مکرر گفت. اینا چون جنبه های تشبیه مقلبه داره، اینها خیلی سودمنده که این جنبه های تشبیه رو کمش کنه تا برسیم به جایی که هم تشبیه هم تنزیه هر دو بذاریم کنار. ذکر ایرونه که تشبیهش و تنزیهش یا در حد اندازه همدیگه باشه، یا نه به جایی برسه که تشبیه و تنزیه رو از ذهن و فکر و عقیده پاک کنه، اون ذکر کامل هست. امام صادق صلوات الله و سلام علیه بر حسب این نقل فرمود که من اشد ما فرض الله علی خلقه ذکر الله کثیرن، شدیدترین امر خدا، شدیدترین واجب خدا، واجبترین کاری که خدا بر بندگانش واجب کرده که از اون شدیدتر دیگه نمیشه، ذکر کثیر خداست. خیلی خدا رو ذکر کنید، حالا بعد میگم ذکر کثیر یعنی چی. ثم قال لا اعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. مقصود من از این که ذکر الله کثیر باشد و این هم اشد به ما فرض الله، واجبترین واجب های خدا. من اینکه واجبترین رو خدمت مرز کنم، ببینیم ما در یک مرتبه هستیم که مسلمانیم، وقتی در مرتبه مسلمانی هستیم هم واجبات رو بشناسیم، محرمات رو بشناسیم، کفایت میکنه، مسلمانی به همین انجام میشه. اما بالاخره هیچ کس نیست که بره کلاس اول بگه من دیگه میخوام کلاس اول رو بخونم، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال میخوام پایه رو محکم کنم. بالاخره یه وقتی محکم میشه دیگه، از کلاس اول باید بریم بیرون، دوم، سوم، چهارم، همینطور ادامه پیدا کنه. وقتی قرار شد که از مرتبه اسلام به مرتبه ایمان برسیم، از مرتبه ایمان میخوایم مرتبه ایقام برسیم. اگر میخوایم که حرکت کنیم و در یک جا ساکن و صامت و ساکت نباشیم، چاره ای نداریم جز این که ذکر کثیر الهی داشته باشیم، چاره ای نداریم جز این که بیشتر از اون واجبات اسلامی داشته باشیم، واجبات ایمانی باید داشته باشیم. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم این روایتی رو که دیگه به در و دیوار همه جا می نویسن، بعضی هم رو دیوار با آشغال هم می نویسن، مثلا النظافت من الایمان، یعنی با یه مش آلودگی کثافت رو دیوار می نویسن النظافت من الایمان. این النظافت من الایمان یه سفارش الهی است، منتها مربوط به اسلام نیست. مسلمان اگه نظافت هم نداشته باشه مانعی نداره، مسلمان باید که از نجاست به دور باشد، یعنی طهارت باید داشته باشد. اگه دست کسی خونیست، اگه کسی دست کسی آلودگی دیگری داره، همینقدر که آب بریزی که این از بین بره، این دیگه شد پاک مسلمونه. اما نظافت غیر از طهارته. در نظافت از همین که مربوط به ایمان هست، مربوط یک درجه بالاتری از مخاطب هست، معلوم میشه که از طهارت هم یه درجه بالاتر هست. اگر کسی مثلا دستش آلودگی به چیزی داشته و دستشو گرفت زیر شیرو شست، این پاک شد، این طهارت حاصل شده. این دستشو به هر جایی که بماله، دستشو به هر جایی که بزنه، این دیگه دستش پاکه. با همین دست میتونه که حالا وضو هم بگیره، قرآن هم بخونه، ایراد نداره، به قرآن هم لمس کنه، مانعی نداره. با همین دست که هنوز چربیش تو دستشه میتونه نماز هم بیسته، نمازش هم بخونه، ایراد نداره، به خاطر اینکه طهارت رو گرفته چون مسلمانه. اما اگر این مسلمان مسلمانش تکمیل شده، به مرتبه ایمان رسیده، باید بیشتر از این که این عین نجاست برطرف شده، آثارش هم باید از بین بره. پس اگر دستی آلوده به نجاست شده، هنوز چربه، نشان مؤمن اینه که این چربی همراهش نباشه، نه فقط با مواد شوینده مثل صابون، مثل مایع ظرفشویی، مایع دستشویی و مانند اونها باید دست رو شست، بلکه باید ضد عفونیش کرد. اگر مسلمان هست و قرآن میخواد بخونه، ایراد نداره، با همون دست اولی چربیش هم داشته باشه مانعی نداره. مسلمان هست و میخواد سجده بره، اگر چه هنوز اون چربی در پیشانیش هست، اون آلودگی در پیشانیش هست، ایراد نداره، بخونه، سجده هم بره، مانعی نداره دیگه. سجده اوج عبادته، میگه برای مسلمان هرجوری بیاد خوبه، اما برای مؤمن نه. اگر این آلودگی های این نظافت نداشته باشه، بهداشت نداشته باشه، و بالاخره حداقل حالا ما فعلا در مرتبه ظاهر میگیم، در مرتبه ظاهرش بهداشت لازم رو نداشته، دفونی نکرده باشه ظاهرش رو، این نمیتونه سجده کنه، یعنی میتونه دست به قرآن بزنه، ولی اینکه میدونیم ظاهر شریعت و هر کتاب و رساله هم که نگاه کنی این دست دیگه پاکه، ولی به قرآن نزن چون مؤمنی، مؤمنی احکام ویژه‌ای داره. اگر مثلا مسلمونه پیامبر بهش فرموده که تو این کوچه زندگی نکن، برو کوچه بالایی، میتونه سوالش کنه که اینو خدا فرموده؟ پیامبرم بفرمایه که نه خدا نفرموده. میگه خیلی خوب دیگه، لازم نیست که قرار کوچه مونم که عوض کنیم، از شما بپرسیم که اگر بهش فرمود که این فرد برای همزیستی و زندگی با تو خوب نیست، یعنی با این با فلان کسی ازدواج کن، مسلمون سوال میکنه که اینو خدا فرموده؟ و حضرت هم بفرمایه که نه خدا نفرموده، خودم گفتم. میگه خب حتما دست شما درد نکنه، راهنمایی لازم رو فرمودی، حتما خیر سلام منو میخواد، ولی خب دیگه حالا ما همینجا راحتیم، با همین فرد بهتری، مانعی نداره. اما مؤمن شد نه، مؤمن تفاوت داره. ما کان للمؤمن الا لو مؤمنت اذا قضى الله امرا ان يكون له الخيره من امره، امکان نداره اذا قضى الله ورسوله امرا. اصلا مؤمن به خاطر وصف ایمانش نمیتونه که وقتی پیامبر بهش فرمود که خونیت اینجا نباشه بگه نه خیر خون میخوام اینجا باشه، یا اگه اجازه بفرمایید همینجا باشه، وقتی میگم نه دیگه سوال نکن خدا فرمیه من یا پیامبر فرموده، چون خدا هم بفرمایه همونه، پیامبر هم بفرمایه همونه، بلکه یکم محکمتر میشه اینجا. اگر خدا فرموده باشه، چون مربوط به ظاهر شریعت، ممکنه که یه جوری بالاخره یه راهی پیدا بشه که استراری مصلحتی یه چیزی مثل همین که میبینیم همه کارها بر اساس مصلحت این کار انجام بدیم، مسائل اختزا نمیکنه. ظاهر شریعت همین جوری، خاطرتون هست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که اگه لازم باشه میشه که حج رو تعطیل کنیم، به خاطر این که چرا؟ چون حج خدا گفته، حج خدا گفته باشه ظاهر شریعته، ظاهر شریعت رو میتوان بر اساس مصالح ترک کرد، ولی اگر ترک حج رو ولی خدا گفته باشه نمیشه ترکش کرد، چون ظاهر شریعت نیست. از قضا این آیه مربوط اصلا ازدواج هم هست، پیامبر فرزند خوانده رو، فرزند خوانده یعنی در حالا جدای از این یک نفر که فرزند خونده پیامبر است بر همه عالم شرف داره، فرزند خونده یعنی آدم بیکس و کار، یعنی فامیل نداره، قوم خویش نداره، نژادش از اینجا نیست، اهل اینجا نیست، اعتبار اجتماعی نداره، در حکم نوکر و غلام و برده و مانند اون است، یه درجه یه ذره بهتر و بیشتر که دیگه خرید فروشش نمی‌کنن، الا نوکره. حضرت نوکرش رو یا فرزند خوندهش رو فرستاد بره برای دختر عمه خودش به خواستگاری، دختر جهش، زینب دختر جهش، دختر صفیه، فرستاد که اونجا خواستگاری. اینم رفت و وقتی گفت که ما اومدم از طرف پیامبر خواستگاری کنم، اونقدر خوشحال شدن که داشتن قش می‌کردن، اصلا لحظه شماری می‌کردن که بالاخره پیامبر بیاد خواستگاری دخترشون. دیگه گفتن خب دیگه از این فامیل نزدیک‌تر ما کی داریم دیگه، اگه دختر ما رو پیامبر نخواد ببره خب کی بخواد بیاد ببره، اصلا بقیه روشون میشه که بیان خونه ما خواستگاری با بودن پیامبر. بعد از این که خواستگاریشو گفت اونم بله پیامبر هرچی فرموده، این بار فهمید که نگرفتم مطلب، گفت بله پیامبر فرمود که زینب رو به خودت خواستگاری کن، اون بار آب خنک رو ریختن رو سرشون. خود این چه کاریه؟ مگه پیامبر نمیدونه که ما از فامیلشیم؟ فامیل پیامبر یه نفر فرزند خونده، یه نفر که اصلا نسب نداره، کسی کار اینجا نداره، او ازدواج کنه؟ خب اونو بگذاریم. آیه اینه که ویژگی مؤمن، شرط مؤمن اینه که تعلیق حکم بر وصف دیگه، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته. وقتی بهتون گفتن که مثلا پزشک گفت انار ترش نخور، وقتی گفت انار ترش نخور یعنی سرکه ترش هم نخور، خود انار که موضعیت نداره، ترشیش موضعیت داره. وقتی فرمود مؤمن باید حرف شنو باشه نسبت به پیامبر، یعنی وصف ایمان دخیله، نه قیافه چون 50 کیلو 60 کیلو کمتر بیشتر هست، وصف ایمان دخیل هست. پس اگر کسی از مرتبه اسلام حداقل فکر میکنه، خیال میکنه به مرتبه ایمان رسیده، در مقابل پیامبر و خدا، در مقابل خدا، در مقابل بیشتر از واجبات باید تسلیم باشه، باید رضایت داشته باشه وصل ایمانش. در نتیجه اگر مسلمان یه آدم معمولی که حالا مثلا بگیم ویژگی ایمان رو، معرفت ایمانی رو نداره، اگر قرآن رو همینطور که سر کار اومده دستش تمیز نکرده، قرآن رو گرفته دستش داره قرآن میخونه، اب نداره مسلمان، تکلیفی هم بیشتر از این تکلیف نداره، همین وقت که اگر دست به قرآن میزنه وضو داشته باشه کافیه. ولی که مؤمن فهم میکنه، مؤمن وقتی قرآن رو میخواد بگیره دستش بخونه، اول دستش رو میشوره، حالا امکانات امروزی دیگه خوبه، صابون همینجا وجود داره، مایع دستشویی وجود داره، به راحتی میشه که کاملا شستشو داد، لباس یاد بشوره. این اگر یه مسلمونی میاد خب سلام چطوری دست دراز میکنه که بهش دست بدیم، اینکه مسلمونه همینقدر دستش نجس نباشه کافی است، یعنی که دستش خاک داشت، گل داشت، چربی داشت، روغن داشت، مانه مانه نداره. اما اگر مؤمنه این خلاف ایمانشه که همینطور دست هر جا دراز میکنه، خب دستش که روغنیه، چربه، خیلی هم دیدیم که اصلا آدم وقتی دستش که میگیره خب دست رو گفتن که دست که بدید خیلی خوب، گفتن دستش هم رو فشار بدید، اینم که این سفارش هم شده که تو دست رها نکرده دستش رها نکن. خب این دستش گرفتی، وقتی دست رو انگار که اصلا بودی تو کوزه روغن، انگار بودی تو تعمیرگاه، تو تعویض روغنی. اینا نه فقط مطلوب نیست بلکه منفوره، ناپسنده برای مؤمن. پس میان مؤمن با مسلمان تفاوت داره، چون که میان موقن و مؤمن تفاوت داره. اینا رو باید که در این گونه امور مد نظر داشته باشیم. فرمود که مؤمن شدیدترین واجبی که خدا براش کرده، شدیدترین واجبی که خدای متعال برای بندگانش آورده، ذکر الله کثیر. ذکر کثیر که جز واجبات ما میشناسیم نیست، نماز خوندن برای ما واجبه، اما حالا بعدش هم از کار دیگه هم بگیم میفرمایید نه اون برای ما واجب نیست، به خاطر اینکه ما مسلمونیم. اما اگر مؤمن باشیم این رو خواهیم داشت. پس غیر از واجبات، واجبتر از واجب هم داریم. گاهی میشه که دور که شب نماز خوندن ضرورت داره، بیشتر از ضرورت، یعنی حتما باید درکت نماز رو خون. حالا یکی ممکنه که ترجیح بده کارهاش رو سنگین سبک کنه، برخی کارها رو تقدم بده، برخی کارها رو تأخر بده، فرصت نکنه که همه مثلا نافله شب شروع کنه، ولی گاهی اینجور میشه که درکت خوندن رو ضرورت داره. البته خیلی از موارد هم آدم نخونه بهتره. این بسته به اینه که این عبادتی ممکن کنیم چه حالی پیدا میکنیم. اگر کسی گناه کند و همیشه پشیمان باشد، همیشه احساس ضعف و ذلت و مسکنت و بدبختی و روسیایی در درگاه خدا داشته باشه، این بهتر است از کسی که عبادت می‌کنه همیشه میگه خب الحمدلله ما که دیگه خیالمون راحته، این خیالمون راحته. اینو در برخی از تعبیرات باید داریم که گناه کنید، این عبادتی که شما رو خود به اوج برسونه، عبادتی که شما رو به اینجا برسونه، وقتی خلق خدا رو که نگاه میکنیم بگی خواهد بر سر اینها خوش به حال ما، گل به سر خودمون، ما شالو این نمازمون اول و خوندیم، روزمون هم که گرفتیم، پس فردا روز عید هم که عیدمون هم میگیریم، این بدبخت رو میبینی چطور روزشون رو خوردن، چطور علنی هم خوردن. اگر میخوای به این نقطه برسی میگه تو هم بخور، تو اگر بخوری پشیمان باشه، دائما به خودت بجوشی بسوزی که چه کاری شد آخه ما هم روز خوردن، اینجوری باشه بهتر است از این که روزه بگیری عبادت کنی و بعد هم حالا یه جای دیگری ممکنه که فرصت بشه عبادتشو بکنم براتون. فرمود مقصود از ذکر الله کثیراً این نیست که بگیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و این کان منه، این ذکرم البته ذکر خداست، از ذکر کثیره، ولی اونی که خیلی تأکید شده و واجب شده و مهمترین واجب اینه. ولیکن ذکر الله عندما احل و حرم، خدای متعال هر چیزی که حلال کرده به هنگامی که حلال میبینی بیاد خدا بیفتی، به هنگامی که حرام میبینی بیاد خدا بیفتی. اینش که ذکر کثیره، وقت میبینی که این تو زندگی ما به دفعه یا ما حلال میبینیم یا حرام میبینیم، غیر از این دو تا که نیست که. این در و دیوار و زمین و آسمان و خوردن و پوشیدن و هر چیزی که نگاه کنیم یا مال ماست یا مال ما نیست. وقتی مال خود رسیدی ذکر بیاد خدا بیفت، وقتی به مال دیگران افتادی رسیدی بازم بیاد خدا بیفت، هر دوش. فین کان طاعتن عمل بها، وقتی در مقابل حلال و حرام که قرار میگیره، وقتی میبینه که این طاعت خداست، خدا میپسنده میپذیره، عمل میکنه بهش. و این کان معصیتن ترکها، اینو میشکنه ذکر کثیر، یعنی پیوسته بیاد خدا بودن، پیوسته هر حرفی میخواد بزنه بگی خب یا حلال یا حرامه، مراقب باشیم، حلال خدا حلال کرده، حرام خدا حرام کرده، توجه به خدا داشتن، این توجه به خدا داشتن این ذکر کثیر هست. این دیگه در دو دقیقه و پنج دقیقه و ده دقیقه نیست، ما به هر جا که نگاه میکنیم بالاخره این احکام یا حلال یا حرامه، به هر جا که حلال یا حرامی دیدیم این حکم رو داشته باشیم. روایت دیگر انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که قال، فرمود بر اساس نقل، کان المسیح یقول لا تکثر الکلام فی غیر ذکر الله، این از قول حضرت مسیح ذکر کردن نقل کردن. این جمله خدمتتون عرض کنم که در برخی از تعبیرها داریم که از بر حسب نقل شده از پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله، فرموده که برادرم موسی فرمود گناه نکنید، برادرم عیسی فرمود فکر گناه نکنید. ببین درجات با هم دیگه تفاوت داره، مقام روحانیت حضرت مسیح صلوات الله و سلام علیه بسیاری از لطائف و دقایق هم اخلاق هم معارف رو بیان کرده، بنابراین تکمیل کرده اون چرا که قبل از حضرت عیسی خلق خدا میدونستن، میپنداشتن، عمل میکردن و مانند رو. در مثلا ظاهر شریعت که ظاهر شریعت ما همون ظاهر شریعت حضرت عیسی است، همون ظاهر شریعت حضرت موسی، همونی که همین حرف نادرست نگین ایراد نداره، حرف حرام نگین ایراد نداره، بدی میرا به هم دیگه نگین، هم دیگه رو اذیت آزار نکنین ایراد نداره. اما وقتی یه درجه که بالاتر میخوایم بریم، نه، فکر گناه هم نکنین، اصلا از هر چیزی که شما رو به غفلت میاندازه، از یک دور میکنه، باید پرهیز کنین. امام صادق فرمود که حضرت مسیح چنین می‌فرمود: لا تکثروا الكلام في غير ذكر الله، در غیر ذکر خدا و در غیر یاد خدا حرف زیاد نزنید. دو تا این معنا داره، یه معنیش اینه که ولی یه تنه اگه البته بگید خوبه، یه معنیش اینه که اصلا هر چی بگین زیادیه. حالا فعلا اون اولش رو که میگیم که خیلی پرحرفی نکنید، یعنی یکم پرحرفی کنید، خیلی وقتتون رو هدر ندین، یعنی یکم هدر بدید، ممکن اینجوری باشه. اگر اینجوری باشه یعنی عامه خلق نمیتونن که اصلا حرف نزنن، باید حرف بزنن. چجوری میشه که جور حرف زدن مردم رو بگیریم؟ دیدیم که به لحاظ علمی، حالا چندی پیشم گفته شد، باز امروز هم میام تو روزنامه اومده که خانم ها در شبانه روز به طور متوسط 20000 کلمه زبان میارن، 20000 کلمه حرف رو. حالا ما گفتیم 10 درصدش نبود 2000 تاش، 50 درصد بازم 10000 باقی مونه که آقایون در شبانه روز به طور متوسط 7000 کلمه میگن، یک سوم. خب حالا این 7000 کلمه میشه که بهش میگیم که نه دیگه شما اصلا هیچ چی نگو، سمون بکمون اومیون، میشه گفت؟ نمیشه که. کسی 7000 تا میگه، ما ممکنه 50 تاشو کم کنیم، حالا یه مدتی مثلا 650 تا رو بگه، ببخشید 6950 تا رو بگه، باز بعدا 50 تا دیگه هم کم کنیم، این 50 تا 50 تا اینکه برسه به جایی که به نصفه برسه. اما اینکه بگیم اصلا حرف نزنید، ظاهرا در میان عامه مردم امکان پذیر نیست. کسی که توی نماز جماعت ها رو، حالا خیلی جا اینجوره یا اغلب جا اینجور هست که همینجور سر صدا هست و گفتگو هست تا که تو گفتن الله اکبر، همینجوری خاموش میشن، انگار دیگه توی این ساختمون هیچ کسی نیست، یه نفر داره نماز میکنه، تا گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، انگار همه حرفا دیگه جمع شد، شور شور داره میریزه رو زمین. اینو میشه بهش که اصلا حرف نزن، از 20000 کلمه 500 تا در روز بگو، اون 19500 تا دیگه چیکار کنه؟ امکان پذیر نیست. به همین خاطر که فرمود که لا تکثروا، زیاد حرفی که مربوط به ذکر خدا نیست نگید، منوش یکم بگید. این یه تعبیر، یه تعبیر دیگر هم اینه که نه، ممکنه که سخن که زیاد نگید، یعنی یکی هم بگید زیاده، خیلی غافل نباشید. حالا اگه کسی یه دقیقه غافل میگه، یه دقیقه هم خیلیه. مثل این گفتن که خیلی خودتون از خوشمون نندازیم پایین، یعنی یه بارم بندازیم پایین کافیه، میگه آدم باید 10 بار خودشو بندازه پایین که اتفاق براش بیفته، یه بارش هم کفایت میکنه. حالا هر کدوم از این دو معنا باشه، حتما برای جمعی معنی اولیشه، یعنی کمتر بگم بهتره، زیاد نگن و بالاخره در میان کاراشون ذکر خدا هم داشته باشن، یعنی حرفاشون ذکر خدا هم داشته باشن. ولی جمعی دیگر هم ممکنه همون یکیش هم زیادتر باشه. فرمود خیلی در قفلت حرف نزنید، به غیر ذکر خدا، به غیر یاد خدا هیچ حرفی نزنید. فَإِنَّ الَّذِينَ يُكْثِرُونَ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، کسانی که خیلی حرف میزنن، حرفاشون هم حرف الهی نیست، حرف آمیخته با توجه به خدا نیست، توجه التفات به خدا ندارن، این قاسیتون قلوبهم، قسی القلب، ببین چه قسی رو قلبن، یعنی قلبشون اونقدر محکمه که اگه فرشتگان به زور، به زحمت، به مشت و سنان هم بخوان بیان و لطف و رحمت الهی تو قلبشون ببرن، بسته است. میگن که نرود میخواهن این بر سنگ، حالا اگر قلبی سنگ شده باشه، یعنی به چه صورت میشه که روزنی درش ایجاد کرد؟ به چه صورت میتوان او رو منعطفش کرد؟ چگونه میتوان در معرض الطاف و عنایات الهی که همچون آب است رحمت الهی میتوان این رو متاثرشون کرد؟ درسته که بالاخره قلب قسی هم ممکنه 50 سال در گوشش بکنن یه جا اثر داشته باشه، ولی دیگران در 5 روز میتونن که آسمان ها رو زیر پا بگذارن و در 50 سال هنوز حرف اول و نقطه اول رو هم نگرفته. پس کسانی که بسیار سخن میگوین، البته بسیار سخن میگوین در غیر ذکر خدا، در حال غفلت از خدا، بی توجهی به خدا بسیار سخن میگوین، اینو قلبشون نفوذ ناپذیره. وقتی قلب نفوذ ناپذیر باشه، یعنی از از الطاف و برکات الهی که نازل از آسمان می شود، یعنی از رحمت الهی سهمشون اندک است. بله، مگر اینکه خدا رحمتش رو در قالب تیر و کمان بفرسته، اونم تیر و کمانی که مال به زبان امروز بگیم به صورت موشک بفرسته که وقتی که بیاد زره رو هم سوراخ کنه. از این موشک هم خود داره، ولی خب اینا رو که ما تحمل نداریم، که ما تأمل داریم که خدا با تیر غیبش، با بلایش، با گرفتاری، سختی ها، مشکلات، فقر، فلاکت، مریضی، ناراحتی و مانند اون بخواد که این قلبمون رو گشایش بده و درهای اون رو باز کنه تا رحمت الهی درش وارد بشه. اونم که نیست، اونم که کمترین مشکلی پیش بیاد که داد و هوار رو میندازیم که همه اهل عالم رو پریشان خاطر میکنیم، که اونم که نمیشه. بنابراین این افراد ولیکن لا یعلمون، قلبهاشون این گونه است که کاملا سفت و سخت و بیراحتی، هیچی درش نفوذ نمی کنه، ولی خودشون هم نمی دونن، خودشون نمازم رو می کنن باور نمی کنن که دوچار رسالت قلبی باشن، عبادتشون رو می کنن، کاری هم کلا بر اساس ظاهر بود انجام می دن، این هم انجام می دن، ولی در این حال اینجوری هستن. خب آخرین جمله رو، آخرین نکته رو خدمتتون عرض کنم در این فرصت کوتاه که بالاخره اشتغال به ذکر رو دیگه تمام کرده باشیم. این سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست در روی ذکر کثیر. این خدا فرموده است که زیاد خدا رو یاد کنید. چجوری باید یاد کنیم؟ قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه: من ذکر الله عز و جل فی السر فقط ذکر الله کثیرا. هر کسی که در خفا ذکر بگه، در تنهایی، در پنهانی، این معنیش این نیست که در آشکاری و عیانی ذکر نگه، نه، ذکر نهان هم داشته باشه، یعنی ضمن این که در اوقاتی رو که در حضور خلق هستیم باید ذکر بگیم، باید لبون به ذکر خدا مشغول باشه. خب اگر فکر میکنین انگوش نوان میشیم ذکری بگیم که هیچ حرکت نداشته، مثل لا اله الا الله رو بگیم که هیچ لبون تکان هم نمیخوره، هیچ کس هم متوجه نمیشه. اگر دیدیم همین هم یکی مستقیم دو تا چشماشو دوخته، فقط داره دهن ما رو نگاه میکنه، میبینه که دهن زبان داره میجنبه یا نمیجنبه، میشه که تصور کنیم لا اله الا الله رو، تخیل کنیم لا اله الا الله رو. اینا در صورتی که انگوش نما میشین. ولی اگر نه، در میان خلق خدا افرادی هستن گاهی ذکر میگن، گاهی صلوات میفرستن، گاهی هم میگن شما هم صلوات بفرستین، اگر اینجور هست باید در حضور خلق هم باید ذکر بدیم، مشغول به ذکر خدا باشیم، ولی اونی که شرط هست برای اینکه ذکر کسی تحقق پیدا کنه ذکر در خفاست، یعنی وقتی تنها هم نشستیم تو خونه اونجا هم ذکر بگیم، وقتی که داریم غذا هم میخوریم اول هم لقمه آخر هم لقمه اونجا هم ذکر بگیم، وقتی در مقابل تلویزیون نشستیم داریم تلویزیون تماشا میکنیم ذکر میگیم، یعنی پیوسته هم ذکر زبانی داشته باشیم، البته گفتم اندازه ذکر زبانی باید چند اندازه باشه که اختلال ایجاد نکنه، زحمت سختی ایجاد نکنه، ولی بالاخره باید که بیاد خدا باشیم. اگر کسی در خفا و در تنهایی بیاد خدا باشد، این فقط ذکر الله کثیرا. ان المنافقین کانوا یذکرون الله علانیتن. منافقین، این آدمایی که خیلی ایمانشون ظاهر باطنش با هم دیگه جور نیست، اینا در حضور دیگران مثلا بلند صلوات می‌فرستن، خودشون هم مثلا بلندتر هم صلوات می‌فرستن، جلوتر از همه هم ذکر میگن، ولا یذکرونه فی السر، اما وقتی تنها هستن میگه بابا اینا رو می‌خواستیم برای چی می‌خوایم بگیم. فقال الله عز و جل یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. خدای متعال در مقابل در باره منافقین فرموده است که اینا مراعات حال مردم ها میکنن، نگاه میکنن که دیگران بهشون توجه کنن، زبانشون میجنبه، لباشون میجنبه، ولی ذکرشون اندک است. ذکر اندک یعنی ذکر عیان، ذکر کثیر یعنی ذکر خفا و نهان. خب اللهم اشغلنا بذکرک، خدایا ما را به ذکر خودت مشغول بدار. این ذکر بود و اینم اشتغال به ذکر و اینم ذکر کثیر. دعا کنم و کفایت میکنه. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق ذکر کثیر به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبر و خاندان پیامبر نصیب و روزیمون فرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان آشکار بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدین مرا همنشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله دو دقیقه فرصت داریم، اگر شما فرمایشی دارین خدمتتون هستم، وگر نه به خدا بزرگ میسپارم تو. بله بفرمایید. خب حالا برفرض که یه سلب توفیق هم که بوده، این که الان ظاهرش سختیه باطنش رحمته، که ببینید اگه کسی خطایی کرده، کوتاهی کرده، قصور تقصیر داشته، سنگی از آسمون اومده پشت بام سقف سوراخ کرده، یا اینکه نه اصلا کوتاهی هم نکرده، لطف خدا بوده که سقف خونش سوراخ بشه. در هر دو صورت این ظاهرش سقف نیست، باطنش لطف و رحمت و عنایت خداست. فقط میمونه که ما اثر داشتیم در این لطف نهان یا اثر نداشتیم. اگر اثر داشتیم به خاطر اینکه کوتاهی کردیم، قصور کردیم، استغفار کردن در سختی ها، گرفتاری ها و طلب پناه کردن از خدا امر مطلوب و لازم و واجب هست. پس اگر یه اتفاقی برام افتاد، ما فعلا کار نداریم که این مربوط به ما چه مربوط به اون. ما میدونیم که این باطنش، چه خودمون وسیلش باشیم چه اون وسیلش باشه، هر کدوم باشه باطنش رحمت الهی است. فقط ظاهر سختی داره، منتها این سختی ظاهرش رو نمیدیم، مستقیم از طرف اون شکرش کنیم تا بگیم که اصلا خدا خواسته که با این لطفش با این سختیش ما رو یه قدم جلوتر ببره، یا اینکه نه این کوتاهی مال ما بود که این اتفاق افتاده، استغفار باید کرد و توبه و از خدا کمک گرفت. اما در هر صورت نهانش نهان مطلوبه و رحمت الهی است. چی؟ برای همینی که وقتی استغفار میکنیم، وقتی که به درگاه الهی پناه میبریم، اگه سلب توفیقم که باشه برطرف میشه انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه.